أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ما دیروز یه عرضی کردیم، امروز میخوایم ازش برگردیم. گفت حرف مرد دوتاست. دیروز عرض شد مقتضای اطلاق در روایت معتبره سکونی اینه که شخص مشکوک الیسار و الاعسار به شبهت موضوعیه اینه که باید حبس بشه، بلا فرق بین این که این شخص مسبوق به اعثار باشه یا نه. و گفتیم استصحاب اعثار که مانع از حبس میخواد بشه وقتی جاری میشه که دلیل اجتهادی بر حبس نداشته باشیم و با استصحاب اعثار اثبات میشه این آقا مؤثره و نباید حبس بشه. این فرع اینه که استصحاب جاری بشه. جریان استصحابم فرع اینه که دلیل اجتهادی بر حبس در فرض شک نداشته باشیم. و گفتیم اطلاق روایت سکونی کان علی یحبس فی الدین ثم ینظر فاذا تبین له حاجتون و افلاس خلا سبیله، معناش این بود که حکم به حبس علل اطلاق ثابته، علل اطلاق ثابته ولو مع سبق یسار. ما های فیاض نبودید، اعتراف کردیم، گفتیم حرف مرد دوتاست. امروز میخواییم برگردیم. دیروز ایشون اشکال کرده بود و رضا اشکال ایشونو مردد بودم تمامیانا، نه به نظرم بعد تمام آمد و پذیرفتیم اشکال ایشونو. ببینید عرض ما دیروز این بود که اطلاق روایت سکونی اقتضا میکنه که حتی مع سبق الاعثار و استصحاب الاعثار یحبس. چرا؟ کان علی یحبس فی الدین فإذا تبين له حاجة و افلاس خلا سبيله. نداره که اذا لم يكن مسبوقا بالاعثار مطلقا كان مسبوقا باليسار او بالاعثار، یا اینکه ما هیچ حالت سابقه قابل استصحابی هم نداشته باشه. خب دیروز اینجور گفتیم و بر اساس این گفتیم روایت سکونی محکمه و نوبتی به استصحاب نمیرسه، خلافا للمشهور که گفتن استصحاب اعثار جاریه. کسی که مسبوق به اعثار باشه استصحاب میشه اعثار او و دیگه حکم میشه به عدم حبس او. حالا امروز بخوایم بگیم اونی که ما دیروز گفتیم درست نیست، ضمن اینکه حرف مشهور هم درست نیست. درسته حرف مرد دوتاست، اما بنا نیست که از هرچی گفته برگرده. از اونیش که معلوم شد درست نیست برمیگرده، اما اونیش که معلوم بود درسته الانم برش مستمره. این که گفتیم روایت سکونی اطلاق داره، الانم میگیم اطلاق داره. کان علیون یحبس فی الدین ولو کان مسبوقا بالاعثار. ولیکن ما دیروز میگفتیم روایت سکونی محکمه، اشکالش اینه که روایت سکونی با استصحاب نسبتشون رو مخصوص من وجهه با دلیل استصحاب، چون دلیل استصحاب در خصوص اعثار که نیامده. لا تنقض الیقین بالشک، چه شک که در اعثار چه شک که در طهارت و نجاست. کان علی یحبس فی الدین در مورد استصحاب نیامده، در محبوس در مدیون آمده، چه موضوع استصحاب در موردش باشه یا نباشه. ولی ذا نسبت بین روایت سکونی و نسبت بین لا تنقض الیقین به شک دلیل استصحابه نسبت اون خصوص من وجهه. ولی ذا در مورد مسبوق به اعثار نه استصحاب جاری میشه که مشهور گفتن، نه روایت سکونی اطلاقش اعتبار داره، چون معارض به اطلاق دلیل استصحابه. حالا باید چه کرد؟ حالا عرض خواهم کرد.
حالا در تعارض بین دلیل اجتهادی
و اصول اولیه، آقای من دلیل اجتهادی فرض اینه که مفاد دلیل اجتهادی کان علی یحبس فی الدین مثل مفاد اصله، یعنی خود خبر دلیل اجتهادیه، اما مؤدای خبر چیه؟ مثل لا تنقض الیقین به شک. البته نمیدونم خود آقای فیاض میتونست اینجا دفاع کنه از حرفش، ولی من دفاع میکنم از این به بعد از این حرف. اینکه اصل اماره بر اصل مقدمه، یعنی اگر روایت میگه هادا واجبون، استصحاب میگه هادا لیسه به واجب، استصحاب براعت، خبری که میگه هادا واجبون مقدمه. اما اگر مفاد خبر مثلا عبارت از یک حکمی به عنوان مشکوکه، مثل جعل قاعده طهارت حلیت کل شیء حلال، خب دیگه اینجا قاعده حل و طهارت اماره نمیشه که بخواد بر استصحاب مقدم باشه. مجعول تارتن لا تنقض الیقین به شک استصحابه، و اخرى مجعول کل شیء حلال، قاعده هر دو اصله. بله، دلیل داله بر این دو هر دو اماره است، هم لا تنقض الیقین به شک اماره است، هم کل شیء طاهر و کل شیء حلال و در ما نحن فی کان علی یحبس. ولذا بین این دو دلیل تعارض به عموم خصوص من وجهه، چون کان علی یحبس اطلاقش میگه ولو کان مسبوقا بالاعتار که مورد استصحابه، لا تنقض الیقین به شک میگه حکم میکن به اعتار کما اینکه حکم میکنی به بقاء طهارت. مجمع این دو مدیون مسبوق به اعتاره، مدیون مسبوق به اعتار. اطلاق خبر سکونی میگه یحبس، اطلاق لا تنقض میگه بنا بذار بر اعثار فلا یحبس.
اطلاق اون یقید به استصحاب،
چرا؟
روایت میگه مشکوک دین یحبس، مشکوک حال استصحاب میگه چون مشکوک
به پس بدتر شد، پس بدتر شد، پس استصحاب مقدم شد، خلاف ما اب نداره، پس خود خلاف ما شد. ولی این حرفم درست نیست، چون این از قبیل اینه که استصحاب رو بر یک اصل دیگه مقدم کردن، این مبنیه بر اینه که ما بگیم دلیل استصحاب نظارت و حکومت داره. عرش الاصول باشه، حالا تو کدوم آیه و روایت آمده عرش الاصوله؟ تو کلماتی که آمده معناش اینه که بر اصل براءت مقدمه. اول کلام آیا استصحاب بر قاعده فراغ مقدمه؟ پس دیگه تمام، چرا بر این قاعده حبس مقدم باشه؟ احتمال بدید ما یه اصل اصول قبل منم بلد بودم، ولی بنا نیست که. خب پس بنابراین تا اینجا حرف دیروزمون زمین خورد، ولو بخشیش. حالا که اینا تعارض کرد چه باید کرد؟ پس مشهورم که استناد کردن به استصحاب اعثار، حرف اونا هم به استناد استصحاب درست نیست. ولیکن خب بعد از آنی که بنا شد اینا تعارض کرد رفته کارش، جواز حبس نیاز به دلیل داره. به چه دلیل شخص مشکوک و الیسار و الاعثار باید حبس بشه؟ تعدی علی الغیر و حبس الغیر و سلطه علی الغیر، حاکم سلطه داشته باشه، طلبکار، مخصوصا اونایی که گفتن حبس اختصاصی به حاکم نداره، این حبس از حقوق ثابته ولو برای غیر مالک، ولو برای غیر حاکم مالک، بلکه گفتن عموم المؤمنین. البته این حبس ایقافی رو نمی گفتن، اون حبس امر به معروفی رو می گفتن. خب حبس یحتاج الى دلیل، دلیلمون بر حبس معارض بود، و وقتی که معارض بود اون دلیل صالح نیست، مقتضای اصلم اطلاقات این که تعدی علی الغیر جایز نیست، دیگری رو زندان کردن ولو به هر بهانه‌ای زندان کردن تعدی بر دیگریه، همونطوری که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، لا یحل، کسی سلطه‌ای بر کسی نداره که او رو زندان کنه، محدود کنه، اصل عدم ولایت. جواز زندان کردن نیاز به دلیل داره، چون نوعی از تعدی محسوب میشه. نتیجتا اینه که اون قول مشهور به بار میشینه، اما نه به دلیل استصحاب. در مورد سبق اعثار لا یحبس، اما نه به دلیل استصحاب اعثار، بلکه به دلیل این که لا یحل التعدی بر شخصی که گناهی از او محقق نیست. یه همونیه که بعد دیگه لا یحل التعدی، همونیه که اگر عامی هم نباشه در چیز تعبیر میشه به اصل براءت قضایی، نه اون اصل براءت اصولی. کسی که جرمی از او محقق نیست، ثابت نیست، نمیشه او رو محدود کرد، عقوبت کرد. جرمی بر این آقا ثابت نیست، این آقایی که مشکوک الاعثاره معلوم نیست گناهکار باشه، چون به اصطلاح اونی که موسره و ممتنع و مماطل این گناهکاره، اما این آقایی که موسره اگر بنا بشه در واقع موسر باشه، خب تعدیه بر او جایز نیست. شبهه مصداقیه است، و لذا بر نگردید بگید به اطلاقات ادله دین تمسک میکنیم. اطلاقات ادله دین چی میگه؟ میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اینکه اداء حق دیگری واجبه. اون اطلاقات وجوب و اداء دین مقید داره، مخصص داره، مخصصش اینه که مؤثر نباشه. خب این محض ما کجاست؟ شبهه مصداقیه اعثاره. شبهه فرقی هم نیست متصل و منفصلش. در شبهه مصداقیه مخصص مرجع عموم عام نیست، در شبهه مصداقیه مخصص مرجع سایر الادله. حالا سایر الادله من اصل او عموم فوقانیه، اون دلیل وجوب اداء دین دیگه نمیتونه اینجا مرجع باشه، چون وجوب اداء دین مخصص داره، میگه مالم یکون مؤثرن، و این شبهه مصداقیه اعثاره. چرا؟ به چه وجه؟
از این باری که یعنی همین روایت
ناظره
به این که
کجاش نظارت داره بر این که حتی اذا کان مؤثرن،
چون در این باب خاص و
در باب خاص و در باب خاص نسبت اون خصوص منبج بود، اخص مطلق که نبود.
در جامعه بخشن این یه بیانی میشه آقا
در
فرمیشن محمد خود
استدار میکنه
اینا دلت بقوعه اون مستلزم لغویته، اینجا لغویتی نیست، اینجا موارد
نباشه خیلی کمه الان در فلان در جانت.
نه آقای من، کسانی که معلوم الاعثار سابق نباشن کی اندر و اندر؟
نه معلوم الاعثار یک مواردی که تبدل باشه،
کشف چی میکنیم آقا؟ این آقا اصلا مسبوق مال مواردی که قبلا موسر، اصلا بگیم روایت یحبس مال مواردی که قبلا حتما موسر بوده. حالا بیشتره، مواردی که قبلا موثر بوده یا مسبوق به حالت سابقه قابل استصحاب نبوده، خیلیه این موارد یحبس. اندر و مندر مگه میشه آقا اثبات کرد؟ باید بیانه
میشه که مواد استصحاب مقدر و تکونیه.
چرا باز شما اونو بوده؟ من نمیدونم، ایشون میگه روایت تکونی حاکم مقدمه، شما میگه استصحاب مقدمه.
دلیل استصحاب تعدیل در موضوع رو از بین نمیبره، بعد داره حکم رو برمی داره که مجبورون ها حکمش روی که یه هست، اما این سه سابی داریم انجام میدیم تو موضوعه.
آقای من تو موضوع اگر استصحاب جاری شد موضوعی برای روایت سکونی باقی نمیمانه، ولیکن فرض اینه که جریان استصحاب به اطلاق دلیل استصحابه و این اطلاق دلیل استصحاب با اطلاق روایت سکونی که میگه مشکوک الیسار و الاعصار معارضه به عموم وجهه. اگر جاری بشه، اگر جاری بشه، ولیکن فرض اینه جریانش فرع اینه که شارع در مورد مشکوک، اگر شارع گفته بود اینه که مشکوکی که مسبوق به اعصاره یحبس، باز هم استصحاب جاری میشد؟ استصحاب اگر جاری بشه موضوع از بین میبره، اما اگر یه دلیلی بیاد بگه استصحاب اینجا جاری نمیشه و اطلاق دلیل یحبس میگه استصحاب اینجا جاری نمیشه. بابا گفتم من از حرفمون برگشتم، اما از اطلاق روایت سکونی بر نگشتم ها، اطلاق روایت سکونی سر جاشه، منتها این اطلاق که سر جاشه معارض داره. و لذا به نظر میاد مقتضای قاعده در این مورد همونی که مشهور گفتن اما نه به دلیل مشهور، مقتضای قاعده عدم الحبس در مورد مسبوق به اعصار و اما در سایر موارد فیحبس کما فی روایت سکونی. اون که دیگه بلا اشکال یحبس، اصلا کسی که مسبوق به یساره حکم میشه به این که موسره، یحبس حتی یعدد دل و معارضم نداره، هم استصحاب میگه یحبس هم روایت سکونی میگه یحبس، تعارض در مورد مسبوق به اعصار بود. نظرتون الی میسره مال مؤثره، این مشکوک الیساره ولی اعصاره، شبهه مصداقیه اعصاره، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش. خب از این گذشتیم، پس ما دو مرحله از بحث و پشت سر گذاشتیم، یکی بحث مفهوم اعصار و ضابطه مؤثر که بحث مهمی بود و در ضمنش شبهه مفهومیه اعصار و حکمش مشخص شد، و مرحله دوم بحث شبهه مصداقیه اعصار و حکمش، و اما حکم خود مؤثر مرحله اخیر بحث ما که کسی که مؤثره مشکوک الاعصار نیست، نه به شبهت مفهومیه نه به شبهت مصداقی، مؤثره کاملا، کسی است که توان پرداخت دین ندارد فعلا، یعنی الان مملوکی که وافیه به اداء دینش باشه در اختیار ندارد، میتونه کار بکنه ها، منظور از عاجز کسی که عاجز از کسب مقدار اداء دین نیست، منظور اینه که بالفعل واجد نیست ولو اینکه تمکن از تحصیل به کسب هست. خب در این مورد حکم شخص مؤثر چه اعصارش واقعا هست چه اعصارش به حجتی ثابت شد، حالا به استصحاب علی القول به جریانه یا به غیر استصحاب که بینته، حالا کسی که مؤثره وجدانن او تعبدن، خب این موضوع آثاری در ادله مطرح شده. یک اینکه بلا ریب فنظرتون الی میسره، اینایی که دارن بحث میکنن از حکم این آیه رو قبول دارن با مفهومش که خلاصه اینو دیگه زندانش نمی کنن، مؤثر زندان نداره، اولین حکم از احکام مؤثر انه لا یحبس، حبس یا مال موسر مماطله یا مال مشکوک الیسار و الاعسار. و اما شخص مؤثر لا حبس علیه نظرتون الى میسره. خب این که لا یحبس، لا خلاف فیه، لا کلام فیه من احده. حالا دیگه من در خارج نمیدونم اون چه اتفاق میفته الان در حبس برخی از اشخاص، آیا حبس مؤثره یا نه، این دیگه حالا این اصلا محل خلاف بین مسلمین نیست که المؤثر لا یحبس. ولذا اینی که گاهی به گوشم میخوره گلریزان میکنن، خب گلریزان میکنن برای چی؟ میگن کسانی که زندانن ندارن اینا رو کمک بشن که در بیان. گلریزان اصلا گلریزان میکنید خارج حبس اب نداره، حبسی ما برای مؤثر اصلا در شریعت نداریم. شما اینو حبس میکنید که چی بشه؟ که گلریزان بشه. کجای ادله آمده که یحبس الى گلریزان؟ یحبس تا طرف دینشو ادا کنه اگر موسره داریم، یحبس الى ان یتبین حالو داریم، اما یحبس المعسر الى گل ریزان و غیر گل ریزان توی شریعت نداریم. ولذا قطعا مشروع نیست، حرام حبس معسر. ولا خلاف فیه بین احدن من فقهاء المسلمین، نشیعه لا یختلف اثنان در این که مؤثر یطلق، حالا یطلق به معنی انه لا یحبس. این اولین قضیه. حکم دوم در رابطه با شخص به اصطلاح مؤثر، فرق نمی کنه حالا اعثارش خودش آدمی بوده عیاشی کرده، قماربازی کرده، باخته، فعلا دیگه حالا مفلوکه دیگه، حالا نداره مال مردم رو بده، آزاد میشه. چی؟ بله نظرتون الى میسره. اصلا اینم نمیخواد، دلیلی بر مشروعیت حبس نداریم. عرض کردم ما دو حبس داریم در شریعت برای مجنون. کان علی یحبس فی الدین حتی یتبین حالو که گذشت، کان علی یحبس المماطل فیأمره بأداء الدین فإن أدى وإلا باع ماله. ولذا به یک معنا اصلا ما در شریعت نسبت به شخص مدیون حتی اگر موسرم باشه حبس نداریم. اون حبسی که داریم اینه که مالش پیدا بشه، وضعیت مالش. ولذا وقتی مالش پیدا شد توقیفش که کردن یا حبسش که کردن، میگن آقا بیا مالتو بفروش، خودت بدهیاتو بده. اگر مثل بچه آدم آمد فروخت و بدهیشو پرداخت کرد که هیچ، اگر نمیگن آقا جون برو، نازش هم میکنن برو به کارت، یکی هم پشت گردنی زده نزده، میگن برو ما زندانی نداریم اما این پولاد باشه اینجا. اصلا تمام حبس مال اینه که پولاش به میدون کشیده بشه. پولاش که به میدون کشیده شد، حبسش توقیف به این مقدار، میگن آقا جون خودت بیا این پولا رو بردار، بدهیاتو خودت پرداخت کن. روایت اینجون داشت، کان علی یحبس فی الدین ثم ینظر فإن وجد له مال وجد له مال امره فيقسم ماله بین الغرماء بالحصاص فإن ابا، زندانی نمیکرد حضرت، فإن ابا قسم ماله بین الاغنیاء بین الغرماء. اون حالا هنوز ما وارد اون نشدیم، افعل گوی ما چه تو اون یه مرحله دیگه ایه، ولی فعلا احبسوها نداریم. ولی بحث کردم. الان کسانی که بدهکارن قاعدش اینه، این اموالشون رو اگر دست بهش پیدا شد، این آقا دیگه بهش بگن آقا جون این اموالت، این خونه هاته، این لیست اموالته، بیا با اینا بدهیاتو پرداخت کن. اگر پرداخت کرد که هیچ، پرداخت نکرد زندان نداریم، برو بکاره. این اموال توقیف حاکم، ولایت داره این اموال رو در مسیر اداء دین خرج کنه. خب نه، مثل که الان هم خیال میکنی به راحتی قرض میدن. نه آقای من، اون بانک با اون شرایط که پدر طرف رو در میارن، چند تا ضامن میگیرن، چی؟ اون با اون خلاصه چی؟ نه آقای من، کسی که بدهکاره و نداره پرداخت کنه، او رو حبسش بکنن که چی از توش در بیان. حالا اون مرحله بعده که حالا آیا به کارش میگیرن، استخدام میکنن یا نه. فعلا میخوایم بگیم زندان نداره. اگر بناست که کار ازش بکشه، ممکنه بدون زندان بفرستنش بیرون زندان، میگم برو کار کن. که کان علی یحبس فی الدین فاذا تبین له افلاس و حاجه خلا سبیله لیحتسب مالا. چی بود؟ لیستفید مالا. برو آقا جون بیرون زندان. زندان که بر ما طلبا وصول نمیشه با زندان. اگر این احکام شریعت همه به کار گرفته بشه، واقعا دنیا گلستان میشه. مثلا زندان، ما در شریعت زندان در یه موارد محدودی داریم. این که چند هزار یا چند ده هزار، گاهی وقتا ارقام بالا از این که گفته میشه چند هزار زندانی برشون گل ریزان شد، ما نداریم همچین چیزی در شریعت. در موارد جنایات، طرف زده آدم کشته خطا، زندان نداره. کشتن آدم خطا زندان نداره. بله دیه باید پرداخت کنه، بله اولیاش باید پرداخت کنن، عاقله بله، این آقا باید دیه پرداخت کنه، داره پرداخت میکنه، نداره مؤثر خلا سبیله. شما میادی آدمی که خطعن یک کسی رو کشته 10 سال زندان میکنید تا اینکه گل ریزان بشه دیه پرداخت میکنه، که چی بشه آقا؟ عرض کردم اینا اصلا با هیچ جای احکام شریعت سازگاری نداره. میگم اصلا محل خلاف بین نشیعه، بین علمای مسلمین اصلا نیست. گمان کنم غیر مسلمینم نمیدونم وضعیت اونا چجوره، ولی اینقدری که در فقه اسلامی میدانم، ما اصلا زندان در موارد دین به این معنایی که به گوش گاهی میخوره اصلا نداریم. خب کلام اینه که زندان نداریم، رفت به کارش. نوبت رسید به حکم دیگر در رابطه با کسی که مؤثره. خب این شخصی که مؤثره، حکم دیگر در رابطه با این شخص، دو حکم اینجا مطرحه که فقها اینا این دو حکم مورد تعرض قرار دادن و محل گیره. نه از اون تعذیر، اون مال کسی که اصلا دینش هم ادا بکنه ممکنه تعذیر، ولی ما بعد از ادا دین که تعذیر نداریم، چون کان علی یحبس تا ادا دین، بقیه دیگه رها باید بشن. اون که مؤثر گناهی نکرده، اون مواردی هم که گناه کرده، اون مواردی که گناه کرده مماطلهی در ادا دین کرده، ما به این مقدار حبسش کنن تا بهش بگن بدهی تو بده، بدهیشو اگر داد داد، نداد حاکم پرداخت میکنه.
مؤثری که اصلا قصد سعدانده رو هم نداره، رهاش میکنه اونگار کار حاکم نمیتونه از باره تعذیر
از کردم دیگه، بنا نداره. حاکم اول امرش میکنه، میگه بیا ادا کن، ادا نکرد پولشو نگه میداره، میگه خودت برو به کاره. مؤثر که پولی نداره که ادا کنه دینشو. نمیره کار کنه. اون حکمیه که دیگه حالا میخوای متعرض بشیم. دو حکم در مقام مورد تعرض فقهاست محل بحثه. حالا اجازه بدید ما اونا رو دنبال بکنیم. ما فعلا گفتیم لا یحبس همینجوری. اما اینکه حالا وظیفه‌اش چه، دو حکم دیگه در این مورد مطرحه. یکی بحث استخدام او و ولایت بر کارگیری او، دیگری بحث این که مکلف بودن او به اداء دین، به این که بره کار بکنه، کسب کنه، دینشو ادا کنه. این دو حکم در کلمات فقها مطرح و مورد اختلاف. فیقع الکلام در دو مقام یا در دو حکم. اول این که آیا کسی که مؤثره، مشکوک الاحسان نیست، مؤثره، آیا طلبکارای او ولایت به کارگیری او بالمباشره، به این که بگن آقا یا بندهای خورمونو بکن، یا بل ایجار واجروهو بگن آقا این آقا در اختیار ما، ما اینو به عنوان اجیر به دیگران چیز میکنیم و اجرت رو دیگه ما دریافت میکنیم، آیا طلبکارا همچین ولایتی دارن؟ یا حاکم همچین ولایتی داره که او رو در اختیار طلبکارا بگذاره، همونی که ایشون اشاره کردن اصنعو بهی ما شئتو، ببرید به کار بگیریدش، یا اینکه برای خودتون کار کنه، یا اینکه برید او رو اجاره بدید و از منافعش که اجاره دادید از بدل اون منافع استفاده کنیم به مقدار اداء دین. آیا همچین چیزی داریم یا نه؟ و مسئله دوم هم اینه که خب حالا این طرف مؤثره، بناس او رو در اختیار طلبکاراش هم نمیذارن، میگن همچون برو بیرون، زندان هم نداریم، برو بیرون، در اختیار طلبکارات هم نیستی، اما آیا واجب این آقا بره کار بکنه و پول بدهیاشو پرداخت بکنه یا نه؟ بره کار بکنه به مقدار خورد و خوراکش، از باب وجوب انفاق علل عیال واجبه، اما بره واجبه بره کسب بکنه، دینشو ادا کنه؟ نه. صرح فی الجواهر، به اینکه شخص مؤثر، حالا نمیدونم در نهایت هم به این پایبند هست یا نه، شخص مؤثر واجب نیست بر او ادا کنه، کار بکنه دینشو ادا کنه. حالا این دو حکم باید مورد تعرض قرار بگیره. اول ما همون بحث ولایت حاکم بر اینکه اینو در اختیار طلبکارا قرار بده، یا ولایت طلبکارا بر اینکه او رو استخدام کنن مباشرتا یا تسبیبا. معروف و مشهور بین فقها اینه که شخص مؤثر، مدیون مؤثر، همان طوری که لا یحبس بالاتفاق و الاجماع، ولایتی بر استخدام او و به کارگیری او و انتفاع از منافع او در مسیر اداء دین نیست. پول داره، پولشو میگیریم. پول نداره، حق نداریم او رو بگیم خلاصه بیا بر ما فعلگی کن به مقدار طلبمون، ما از تو 10 میلیون تومان طلب داریم، بیا 10 روز بر ما کار کن. 10 میلیون طلب داریم، او رو اجاره بدیم به کسی در به مدت 10 روز 10 میلیونمون رو از اون طرف بگیریم. همچین حقی نداریم. معروف و مشهور اینه. بل کاد یکون اجماعا، بل قیل انه من ضروریات فقه، که کسی حق نداره این کارا رو بکنه. خلاف در مسئله به دو فقیه فقط نسبت داده شده، یکی شیخ و دیگری ابن حمزه، وسیله دیگه ابن حمزه. و به شخص ثالثی هم نسبت داده شده، ولی گفته میشه که نه، اون دیگه مخالف نیست. محکی از شیخ، شیخ طوسی قدس سره، در نهایه این است که مرحوم شیخ قائل شده به این که شخص مدیون مؤثر رو میدن به طلبکاراش که استخدامش کنن و به کارگیریش بکنن برای خلاصه دریافت مقدار دین. به شیخ این معنا نسبت داده شده فن نهایه، یعنی شیخ در نهایت احکام خودش اینو قائل شد، یا نهایت احکام نیست، ان نهایه است. نهایه شیخ درسته دیگه، ان نهایه است، ولی نهایت احکام مال علامه حلیه، ان نهایه مال شیخ. شیخ در کتاب نهایه فرموده که خلاصه اینجور او رو طلبکارا حق دارن که استخدام کن. ولیکن مرحوم صاحب مفتاح الکرامه فرموده ما هر چی زیر رو کردیم کتاب شیخ رو همچین چیزی درش ندیدیم، خلاف این رو هم دیدیم. مثلا بله که انه منشأ این نسبت به شیخ اینه که مرحوم شیخ روایت سکونی که متضمن اینه که کان علی یحبس فی الدین و این که این شخص اگر بی پول می بود دفعه الی الغرماء که لیستعملوه و او رو به کار بگیرن، این روایت و مرحوم شیخ در یک زیر یک جایی ذکر کرده و کأنه به ما این که نهایه شیخ کتاب فتواست، کتاب روایی نیست، پس معلوم میشه مرحوم شیخ قائل به این مقاله هست. مرحوم ابن ادریسم اینو که انه از شیخ دیده، بعد میگه از شیخ آورده او ایرادن لا اعتقادن، میگه مرحوم شیخ هم این روایت رو ذکر کرده به عنوان اینکه عریضه خالی از ذکرش نباشه، ولی معتقده به این مضمون نیست. محقق کنی رضوان الله علیه لیست میکنه مواردی که مرحوم شیخ در نهایه خلاف این رو گفته، گفته که اصلا شخص مدیون رو رها باید کرد. از چند جا این کتاب گفت بحث قضیه مؤثر، گفتیم جاهای متعددی از فقه استفاده میشه، از سه مورد اینجوری که تو ذهنم کتابم آوردم، اما اینجور تو ذهنمه که مرحوم محقق کنی از سه مورد از نهایه نقل میکنه که مرحوم شیخ در نهایه قائل به استعمال و استخدام و اینا نیست، بلکه قائل به این که طرف باید رها بشه. ولذا توجیه ذکر این روایت در نهایه که انه همون حرف مرحوم ابن ادریس میشه که اورده ایرادن لا اعتقاده، و اونایی هم که به شیخ نسبت میدن که شیخ قیل و القائل از شیخ به نهایه، تخیل کردن که ذکر این روایت از باب فتوای به مضمونشه، در حالی که شیخ خلاف این رو در مواضع متعددی از نهایه داره. پس درسته که بگیم شیخ قائل به این مضمون این روایت نیست. میمونه کلام ابن حمزه که حالا عرض خواهم کرد. اون وقت نتیجه این میشه که اگر روایتی به این مضمون بود، این روایت میشه چی؟ شاذه. روایتی که شذوذش، نه اینکه فقط خلاف مشهوره، خلاف مشهور یه بحثه، خلاف مشهور سازگاره با اینکه چند نفر قائل هم داره، خود شیخ بهش قائله، ولی اگر بنا شد که روایتیه که هیچ قائل نداره، این را تعبیر میکنن شذوذ. شذوذ همونیه که ایشون میگه معرضان، یعنی روایتیه که دیگه اعتباری نداره، روایتیه که سند داره، ظهورم داره، ولی فقها قائل به مضمون این روایت نشدن. معرضانه در حالی که بالاتر بگم مسئله ایست محل ابتلا، خیلی ها بدهکار میشن، خیلی ها مؤثرن و نادارن برای ادای دین. اگر بنا بود اشخاص مؤثرین رو شما باید تحویل طلبکارا میدادید که استخدام بکنن، این یک رویه‌ای میشد و قانون و قاعده‌ای میشد. علل قاعده باید جن و ملک و انسان‌ها همه خبر داشته باشن از این قضیه، در حالی که میبینید مشهور فقها قائل نشدن، تا جایی که گفته میشه اصلا قائل نداره.
برعکسش هم نگاه کنیم، اگر ادای دین نکنه، دیدید که گفتیم همینیت قلب
که اداء دین بکنه، که بره او رو ملزم میکنن که برو بیرون کار کن، بیا پول اینا رو بده، اون یه بحث دیگه است. مفاد این حکم و این روایت اینه که اصلا او آزاد نیست، او اصلا خودش گروه، طلبکارا ولایت برش دارن، سلطه شرعی، همان طوری که پدر میتونه فرزند نابالغ خودش رو به اجاره به دیگران برای کار او رو اجاره بده که کار بکنه و اون اجاره نافذه، طلبکار ولایت داره بر بدهکار مؤثر که او رو اجاره بده به دیگران و بره پولو بگیره و این آقا ملزم طبق عقد اجاره بره عمل کنه. حالا این گونه است یا این گونه نیست، مراجعه کنید تا انشاءالله، بحث مهمی است، بحثش رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.